صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد. ساعت 7 صبح در این سه‌شنبه زیبا، سه‌شنبه تکرار نشدنی، سه‌شنبه پاییزی، امروز 11 مهر ماه سال 1391، گوش هاتون رو به ما سپردید به صبحانه با خبر. شما شنونده سحرخیز کامروا خوش آمدید به یک 90 دقیقه برنامه صبحگاهی زنده و سرحال دیگر از رادیو فردا. اینجا صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاه رادیو فرداست برای شروع یک روز تازه. یک صبح خروسخان دیگه هم ما و شما سر قرار همیشگی صبحانمون حاضریم و میریم که روز تازه رو در کنار هم آغاز کنیم. با من فهیمه خضری‌دری همراه هستید تا پایان صبحانه با خبر امروز. از پراگ استودیوی خبر رادیو فردا به شما ایرانیان از هر گوشه و کنار ایران که صبحتون رو با ما آغاز میکنید، از طرف خودم و همکاران شب زنده دارم سلام میکنم. میرعلی حسینی سردبیر این برنامه زنده است. در اتاق فرمان امروز همکارم امیر همراهی میکنه ما رو و آخرین و تازه ترین خبرها رو هم در این صبحانه با خبر در هر سه بخش برنامه با همکارم مراد ویسی خواهید شنید. امیدوارم که گرانی و تورم و دردسرهای پایان ناپذیر اقتصادی سر این صبحانه با خبر اخم به چهرهتون نیاورده باشه و آماده باشید که با نشاط و سرحال همراه با ما یک صبحانه با خبر دیگر بشنوید. بریم با هم مروری کنیم بر خبرها، خبرها از ایران و جهان با همکارم مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار ارز تهران به بیش از 3500 تومان، تعدادی از دانشجویان روز دوشنبه در اعتراض به عدم ارزیه سهمیه ارز دانشجویی از سوی بانک ها در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش ایلنا، تجمع کنندگان به عدم ارزیه ارز با نرخ 1200 تا 1300 تومان به دانشجویان عازم و در حال تحصیل در خارج از کشور معترض بودند. بانک مرکزی ایران 4 مهر ماه در بخشنامه اعلام کرد که سهمیه ارزی فقط به دانشجویان بورسیه تعلق می‌گیرد. اما معترضان می‌گویند چون این تصمیمی بدون تصویب مجلس غیرقانونی است. دانشجویان معترض پیش از این نیز در مقابل بانک مرکزی تجمع کرده بودند. آنها می‌گویند در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب از سوی مجلس در برابر نهاد ریاست جمهوری تجمع خواهند کرد. در همین ارتباط ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز گفته تلاطم در بازار ارز به مهمترین مشکل واردکنندگان دارو تبدیل شده است. بنابر گزارش ایلنا، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفته است بانک مرکزی عمق فاجعه‌ای که ممکن است در صورت عدم تسهیل دسترسی واردکنندگان دارو به ارز دولتی رخ دهد را درک نمی‌کند. ناصر ریاحی با انتقاد از تغییرات پی در پی دستورالعمل‌های ارزی حتی ظرف 48 ساعت می‌گوید گام برداشتن به سوی ارز آزاد برای واردات دارو خطرناک است و می‌تواند به هرج و مرج در بازار دارو و فشار بیشتر بر مردم منجر شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته ایران به طور روزافزون از ساختار مالی جهانی مجزا می شود. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت سقوط بی سابقه ارزش پول ایران نشان دهنده موفقیت فشارهای بین المللی است. اظهارات خانم نولند در حال ایراد شده که سیر صعودی بهای ارز در بازار آزاد تهران روز دوشنبه نیز ادامه یافت و هر دلار آمریکا در ساعاتی از روز به حدود 3500 تومان رسید. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید آمریکا مانع موفقیت مذاکرات تهران با گروه 5+1 است. بنابر گزارش ایسنا، رامین مهمانپرست روز دوشنبه گفت دولت آمریکا با فضاسازی منفی و ایجاد ابهام در افکار عمومی جهانی در صدد کارشکنی در روند مذاکرات ایران و 5+1 است. و خبر آخر این که وبسایت کلمه خبر داده که فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از روز شنبه در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. به گزارش کلمه آقای عرب سرخی دلیل اعتصاب قضای خود را تعلل در روند درمان و برخورد زننده و توهین‌آمیز با خود و خانواده‌اش ذکر کرده است. بنابر همین گزارش آقای عرب سرخی در زندان دچار ناراحتی شدید ستون فقرات شده و در پی اعتراض‌های خانواده‌اش به بیمارستان منتقل شد، اما ماموران با ناتمام گذاشتن دوره درمان او را به زندان بازگرداندند. فیض الله عرب سرخی به جرم تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی با خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز سردبیر این برنامه برای شما چه ها چیده. پرواز آزاد دلار در بازار ارز ایران، رکورد شکنی دلار تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ بحران ارزی وضعیت 80,000 دانشجوی ایرانی خارج از کشور را هم تحت تاثیر قرار داده. صحبت از وقوع جنگ بازی در زمین دشمن است، این را یک مقام ارشد نظامی ایران میگوید. در ادامه این صبحانه با خبر سری هم میزنیم به سوریه و خبر میگیریم از نگرانی های تازه درباره 18 ماه بحران در این کشور. حالا نوبت سعید مرتضوی است، رئیس ابقا شده تأمین اجتماعی از نمایندگان مجلس شکایت می‌کند. و 90 سالگی عبدالوهاب شهیدی، خواننده‌ای با صدای محزون و فراموش نشدنی. پیامک‌ها و تلفن‌های شما را هم در همین صبحانه با خبر خواهیم داشت، در کنار خبرهای فرهنگ و سینما و تئاتر و ورزش. قطعاتی از موسیقی هم براتون انتخاب کردیم که اگر تا پایان این صبحانه با خبر به همراهیتون با ما ادامه بدید خواهید شنید. این روزها که اقتصاد ایران و مسائل بازار ارز ایران به خبر رسانه‌های جهان هم تبدیل شده، طبیعتاً ما هم در گفتار اقتصادی روز رادیو فردا به بازار ارز ایران نگاه ویژه‌ای داریم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، همراه ما هست در یک صبحانه با خبر دیگر. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ایدری، روز خیلی خوبی رو برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
آقای خاوند، تلاطم شدید در بازار ارز ایران همچنان ادامه داره. نرخ دلار در بازار ارز تهران دیروز به مرز باور نکردنی 3500 تومان هم رسید. این عقب نشینی ریال در برابر اسکناس سبز آمریکا بالاخره تا کجا ادامه پیدا میکنه به نظرتون؟
هر کسی که ادعا بکنه که میتونه برای پیشروی دلار در بازار ارز ایران یک مرز عددی مشخص ارائه بده، یا دلخ هست یا کلاهبردار. ایران کشوری از صادرکننده نفت، 85% ارزش از محل صدور طلای سیاه تامین میشه، دارنده انحصاری ارز هم دولت هست. اگر این منبع به دلایل گوناگون، از کاهش قیمت نفت گرفته تا دشواری در صدور نفت به دلیل تحریم، دچار زوال بشه، طبعا دست و بال دولت در تزریق ارز به بازار برای تأمین تقاضا بسته میشه و قیمت ارز بالا میره. اون چیزی که در یک سال و نیم گذشته در بازار ارز ایران اتفاق افتاده عمدتا ناشی از سقوط چشمگیر صادرات نفتی ایران به بازارهای جهانی به دلیل تحریم‌های خارجی، همینطور فشاری است که از همین محل بر شبکه‌های ارتباط مالی و بانکی جمهوری اسلامی سنگینی می‌کنه. ولی در ورای این عامل اصلی طبعا عوامل دیگری هم بر ایجاد طوفان فعلی در بازار ارز ایران مؤثر هستند، از جمله نرخ تورم داخلی، جو سیاسی و بین‌المللی کشور، چگونگی مدیریت مسئولان اقتصادی، فضای عمومی کسب و کار. با توجه به همه این متغیرها، پیشبینی نوسان‌های آتی در بازار ارز ایران اگر غیر ممکن نباشه دست کم خیلی دشوار هست. بورس بازها عادت دارن بگن که درخت نمیتونه تا آسمان سر بکشه و افزایش قیمت سهام هم نمیتونه ابدی باشه. در مورد بازار ارز هم میشه همین حرف رو تکرار کرد. با این حال ایران در موقعیتی هست بسیار حساس و عوامل غیر قابل پیش بینی میتونن خیلی از داده ها رو عوض بکنن.
خب آقای خاوند، ایجاد اتاق مبادلات ارزی، کاری که دولت انجام داد چندی پیش، چرا برخلاف محاسباتی که به حال مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران داشتن نتونست که تنش های بازار ارز رو آروم بکنه و برعکس اون رو شدیدتر کرد؟
این ابتکار بانک مرکزی عملاً نرخ بازار آزاد رو به رسمیت شناخته، چون که اعلام کرده که در اتاق مبادلات ارزی دلار یا سایر ارزها رو 2% ارزانتر میفروشد، اون هم تنها به بخشی از متقاضیان. با این ابتکار کلاف ارز سردرگمتر شده. با 3 نرخ مرجع، نرخ آزاد و نرخ اتاق همراه با 10 اولویت برای تخصیص ارز، سردرگمی به سطح بالاتری رسیده. بخش عمده متقاضیان ارز جز مراجعه به بازار آزاد چاره‌ای ندارند.
آقای خاوند، به حال ابراز امیدواری هایی هم شده. مسئولان بانک مرکزی اینطور گفتند که در آینده نزدیک بازار ارز آرام خواهد شد. شما فکر میکنید که این آینده نزدیک ممکنه که همین چند روز آینده باشه و دوباره قیمت دلار حداقل به زیر 3000 تومان برگرده؟
بانک مرکزی میتونه در کوتاه مدت این کار رو انجام بده، ولی دامنه مانورش در دراز مدت به تغییرات عمیق در فضای بین المللی ایران احتیاج داره. از طرف دیگه صادرکننده های بخش خصوصی هم هنوز حاضر نیستند ارز خودشون رو برای فروش به مرکز مبادلات ارزی بیارن و 2% زیر قیمت بازار آزاد به فروش برسونن. تغییر رفتار این صادرکننده ها هم میتونه تنش در بازار ارز رو کمتر بکنه، ولی به نظر میرسه که اینها همچنان به افزایش باز هم بیشتر قیمت ارز امید بستن.
آقای خاوند، حالا علاوه بر مسئله دلار و یورو در بازار ارز ایران، به هر حال واحدهای ارزی دیگر هم مطرح هستند. مثلا هر افغانی واحد پول افغانستان 44 تومان ارزیابی شده. آیا این نشون میده که حتی یعنی ارزش پول ایران از افغانستان هم که به هر حال کشوری هست که در شرایط باثباتی به سر نمیبره هم پایین‌تر آمده؟
ارز کشورهای همسایه ایران و کشورهای دیگری که ارز ضعیف دارن مثل پاکستان یا افغانستان به هر حال در رابطه با دلار قرار دارند و چون ارز ایران نسبت به دلار پایین میاد، در رابطه با این کشورها ارز ایران کاهش پیدا میکنه. و از طرف دیگه این نکته رو هم باید در نظر گرفت که در کشوری مثل افغانستان به هر حال واحد پولی تغییر کرده و تلاش شده که نرخ تورم در افغانستان کاهش پیدا بکنه و به نوعی سالمسازی برقرار بشه در بودجه افغانستان. و به همین علت هست که پول ایران نه تنها در مقابل ارزهای مهم بین المللی مثل یورو، دلار یا پوند انگلستان تغییر میکنه، بلکه در رابطه با افغانی هم عوض میشه.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، ما رو همراه کردید در بحث اقتصادی امروز.
منم از شما تشکر میکنم خانم هیدری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با ما تماس گرفتید شما شنوندگان همراه رادیو فردا و دیدگاه و نظر خودتون رو درباره وضعیت اقتصادی ایران و وضعیت بحران در بازار ارز با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید. فرصتی هست تا بریم با هم تعدادی از این پیام ها رو بشنویم.
لطفاً به اطلاع مردم ایران برسونید با افزایش دلار سلاطین شکر و چای و برنج و سیگار و قاچاقچی‌های معروف وارد کننده ها که تا امسال 80 میلیارد دلار کالاهای بنجور را از چین و هند و جاهای دیگه وارد می‌کردند، دکان اونا تخته میشه. زیاد نگران نباشن.
ما میخواییم به آقای امینزاد بگیم آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، هیچ هم حق مسلم ما نیست، این فشاری که این مملکته این دیلو نیست، اینا رو درست کنه برای ما.
من میخوام ببینم هموطنان عزیز شما چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید مثل زمان و خدا بیامرز محمد رضا شاه پهلوی دلار بشه 7 تومن؟ و در ضمن مثل که فراموش کردین در ایران چه کسانی دارن برای مردم ایران حکومت میکنن؟ خب همین بدبختی ها هم خواهد بود.
در مورد بالا رفتن قیمت دلار میخواستم بگم هر بدی که داشته باشه یه خوبی داره برای آقایونی که میلیاردها دزدیدن و رفتن بردن از مملکت خارج کردن، دلار 900 تومانی خورد کردن بردن، الان میتونن لطفاً برگردونن دلارشون رو به 3000 تومان یا بالاتر بفروشن، به نظرم بیشتر استفاده میکنن.
من فقط میخواستم بگم تا کی ما باید نون سیب زمینی بخوریم؟ فقط خوراک ما شده نون سیب زمینی، حقوق ما فقط کفاف نون سیب زمینی رو میده و بس سلام، به هیچ خرج دیگه ای نمیتونیم برسیم. اگر مریض بشی باید بمیری. از مشهد زنگ میزنم.
آقای احمدی نشاد، دستاورد شما برای این ملت بیکاری، تورم، به خدا این نیزه به ملت. آقای احمدی نشاد، تو رو خدا بکش کنا، تو رو به اون خدایی که میپرستی بکش کنا.
الو رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برن ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه نسبت به اظهارات برخی مقامات لشکری و کشوری درباره احتمال وقوع جنگ هشدار داد و گفت صحبت درباره بروز جنگ بازی در زمین دشمن است. این در حالی است که در چند روز گذشته چند مقام ارشد نظامی ایران از جمله وزیر دفاع و فرمانده کل سپاه پاسداران بدون اشاره به زمان مشخصی از وقوع جنگی حتمی خبر داده بودند. رضا جمالی همکارم گفتگوی کرده با فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، و از او درباره این اظهارات زد و نقیض مسئولان نظامی ایران درباره وقوع جنگ پرسیده.
در درون نظام جمهوری اسلامی ایران یک رویکرد یگانه‌ای درباره مسائل اساسی مملکت وجود نداره و خب اینم قابل تأسف بود که برخی از سران سپاه بیان بیرون و صحبت از این که ما الان در آستانه جنگ قرار داریم و کشور داره به طرف جنگ کشیده میشه. این هیاهویی که در خارج از کشور راه افتاده به خصوص جانب اسرائیل که ما در آستانه حمله به ایران قرار داریم، بیشتر مصرف داخلی در انتخابات آمریکا بنا به ارزیابی من این مصرف رو داشت، نه اینکه اسرائیل الان در آستانه انتخابات آمریکا میخواد حمله بکنه به ایران و ایرانو بزنه. و برخی از فرماندهان سپاه در ایران یک همچین حسی رو سعی کردن به جامعه منتقل بکنن که خب پیامدهای خیلی وخیم هم داشت، از جمله تاثیرش رو مسئله ارضی. اکنون میبینیم که یکی دیگه از فرماندهان سپاه میاد بیرون و اون حرف سابق فرمانده دیگر رو تصحیح میکنه. این رو من به این حساب میذارم که در دستگاه حاکمه ایران یک نوع انسجام تصمیم گیری در این زمینه وجود نداره و برخی دارن عملا خواسته یا ناخواسته روندی رو پیش میبرن که بیشتر هم تاثیر بگذارن رو نتایج انتخابات آمریکا و هم موقعیت خودشون رو در ایران تثبیت بکنن. مثلا از بالا رفتن قیمت ارز به این شکل شاید بهره میبرن که این کارها رو میکنن.
آقای نگهدار، شما در ارزیابیتون گفتین که انسجام یکپارچه‌ای بین اظهار نظرهای بعضی از مقامات جمهوری اسلامی وجود نداره. آیا این عدم انسجام یعنی اختلاف نظر بین فرماندهان ارشد نظامی در رابطه با مسئله جنگ احتمالی بین ایران و اسرائیل؟
البته یکی از عرصه‌های بسیار مهم تبارز این تفاوت نگاه هست. ما می‌بینیم که برخی از فرماندهان سپاه جوری صحبت می‌کنند که حتی این زن به جامعه بین‌المللی و به مردم منتقل بشه که اونها دارن آماده جنگ میشن و کشور داره به آستانه جنگ کشیده میشه، و برخی دیگر می‌خواهند این حس رو از بین ببرند، هم در جامعه بین‌المللی هم در افکار عمومی که ما وضع عادی داریم، همه چیز به جای خویش نیکو و داره جلو میره ایران، از جمله آقای جزائری همچین صحبتهایی رو میکنن. به نظر من اینها هر دو یک فعالیت سیاسی است برای بهره‌گیری خاصی، یکی تاثیرگذاری روی انتخابات آمریکا. ما در آستانه انقلاب هم اتفاقا داشتیم در سالهای اول انقلاب که چنان تاثیر ایران روی انتخابات آمریکا مؤثر بود که کارتر باخت و ریگان اومد روی کار، و این خب یک پروژه بود که برخی از جناح‌ها در ایران می‌خواستند دنبال بشه. و همچنین بهره اقتصادی. اگر دلار امروز بالا بره، برخی از محافل هستن که خب بیشتر سود میبرند از این کار، و این در نتیجه افزایش نگرانی مردم از جنگ و قطع سرچشمه‌های ورود دلار به کشور هست.
حالا آقای نگهدار، چقدر این دکترین تهدید در برابر تهدید که نخست آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد در اظهار نظر چند وقت اخیر فرماندهان سپاه مبنی بر وقوع جنگ مورد استفاده قرار گرفته؟
من فکر کنم هر دو جناح دارن از این عنوان استفاده میکنن، یعنی هم در روحیه‌ای که آقای جزائری انعکاس میدن، هم آقای عزیز جعفری در اظهارات چند روز پیش خودشون بروز دادن، اینها هر دو این کلام رو وسیله پیشبرد اون تمایلی قرار دادن که خودشون میخوان. اون حرف سرچشمه هر دو این حرفا میتونه باشه.
رضا جمالی همکارم گفتگو میکرد با فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن. اما میریم به سوریه. بحران سوریه بعد از گذشت 18 ماه همچنان ادامه دارد و مسئله تازه، نگرانی تازه از تسلیحات شیمیایی این کشور هست و در رأس مسئله قرار گرفته که هنوز دیدگاه‌های متفاوتی درباره آن بیان میشه. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه بار دیگر به سوریه در مورد احتمال استفاده از سلاح شیمیایی هشدار داد و گفت چنین اقدامی منجر به بروز عواقبی شوم خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل که در مراسم 15مین سالگرد کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی در حاشیه نشسته مجمع عمومی سازمان ملل سخن می‌گفت، در ادامه از مقام‌های عالی رتبه سوریه خواست نسبت به تضمین امنیت انبارهای تسلیحات شیمیایی خود اقدام کنند. وی با یادآوری اینکه سوریه و 7 کشور دیگر از امضای این کنوانسیون امتناع کرده اند افزود، تسلیحات شیمیایی نمیتواند جایی در قرن 21 داشته باشد. پیش از این لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا از اقدام رژیم سوریه در انتقال بخشی از مخازن تسلیحات شیمیایی خود به محلی امن خبر داده بود. در همین حال ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه در مصاحبه با شبکه خبری المیادین که دوشنبه پخش شد، ایالات متحده آمریکا را متهم کرد که با پیش کشیدن موضوع سلاح‌های شیمیایی سوریه در حال زمینه‌سازی برای حمله نظامی به این کشور است. معلم در مصاحبه خود به طور روشن نگفت که آیا سوریه سلاح شیمیایی دارد یا نه. این در حالی است که وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه‌ای که حدود 2 ماه پیش صادر کرده بود بر وجود این سلاح‌ها صحه گذاشته بود. پرونده اسلحه شیمیایی سوریه یکی از پرونده‌های چالش برانگیز این کشور در 18 ماه گذشته از زمان شروع بحران این کشور است. جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه، پیشتر در بیانیه‌ای تاکید کرده بود از اسلحه شیمیایی یا بیولوژیکی در جریان بحران داخلی هر قدر هم که پیچیده شود استفاده نخواهد شد. وی تاکید کرده بود که این تسلیحات جز در صورت قرار گرفتن سوریه در معرض حمله خارجی به کار برده نمی شود. آمریکا در سال 2003 در رأس ائتلافی بین المللی قرار گرفته بود که با حمله به عراق رژیم صدام حسین رئیس جمهوری پیشین این کشور را سرنگون کرد. عراق متهم به در اختیار داشتن تسلیحات کشتار جمعی شده بود، تسلیحاتی که هیچگاه در این کشور یافت نشد.
در این بخش از صبحانه با خبر نوبت مطبوعاته. میخوایم با هم نگاهی بکنیم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران، سه‌شنبه 11 مهر ماه. همراه ما شهرام رفیع‌زاده است، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، از مغرب شروع بکنیم که تیتر یکش روز بازداشت هست و به مسائلی می‌پردازه که در داخل تحریریه خود روزنامه مغرب اتفاق افتاده.
به نوشته روزنامه مغرب، ماموران دادستانی تهران از روز دوشنبه با حضور در تحریریه این روزنامه، محمد مهدی امامی ناصری مدیر مسئول این روزنامه رو به همراه 3 نفر از کارکنان روزنامه مغرب بازداشت کردند و به زندان اوین منتقل کردند. تیتر 2 روزنامه مغرب هم به سعید مرتضوی و ماجراهای دادستان سابق تهران و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی مربوط میشه که این روزنامه نوشته مرتضوی در جاده انتقام قرار گرفته و در حال شکایت از نمایندگان مجلس و رسانه‌ها است. عکسی که این روزنامه هم به فاطمه هاشمی و پروین احمدی نژاد اختصاص پیدا کرده و گزارشی منتشر شده در این روزنامه درباره جدال لفظی فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی و پروین احمدی نژاد، خواهر محمود احمدی نژاد.
و اگر بخوایم نگاهی هم به روزنامه جمهوری اسلامی بکنیم، این روزنامه در تیتر یکش به بی‌تفاوتی و سکوت مسئولان پرداخته در برابر تورم و گرانی‌های روزافزون در ایران.
بله، روزنامه جمهوری اسلامی نوشته قیمت بسیاری از کالاها امروز با فردا 10-20% فرق داره و هر روز اجناس و کالاهای مختلف در حال گران شدن هستند، اما هیچ یک از مقام‌های دولتی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیست. روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر دوم هم از قول سخنگوی قوه قضاییه خبر داده که 3 نفر از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران به حبس ابد محکوم شدن، و البته این روزنامه اشاره نکرده که آقای محمد رضا رحیمی و همچنین کامران دانشجو و مرتضی تمدن که این 2 نفر اخیر استانداران سابق و فعلی تهران هستند و در این پرونده متهم بودند، آیا برای اونها هم حکمی صادر شده یا نه.
و نگاهی هم بکنیم به روزنامه اعتماد آقای رفیع‌زاده که عکسی که خیلی جالبی داره با این تیتر که گزارش یک آدم ربایی، این اسم رو از اثر مشهور گابریل گارسیا مارکز نویسنده کلمبیایی استفاده کردند روزنامه نگاران در روزنامه اعتماد.
بله، اما خود گزارش روزنامه اعتماد مربوط هست به یک ماجرای پلیسی و این روزنامه گزارشی منتشر کرده درباره عملیات نجات یک کارخانه‌دار جوان که از 3 ماه پیش رو بوده شده بود و در یک حفره در داخل یک خانه در شهریار پنهان شده بود و ربایندگان این شخص خودشون رو مأمور معرفی کرده بودند، خواستار 1,500,000 یورو شده بودند برای آزادی او. اما تیتر یک روزنامه اعتماد هم جالب هست. روزنامه اعتماد نوشته که بوی پول در جدایی ری از تهران به مشام میرسه.
بله، اعتماد آقای رفیع‌زاده گفتگوی هم کرده در همین زمینه با یک کارشناس برجسته شهری که البته ایشون پیش بینی کرده که باز میگردد ری به تهران، ولی در دولت آینده. و اگه بخوایم به تهران امروز نگاهی بکنیم، آقای رفیع‌زاده برای ما صفحه که این روزنامه چه خواهید گفت؟
تیتر یک روزنامه تهران امروز هم مثل برخی دیگر از روزنامه‌ها به اخطار شدید اللحن به اخلالگران ارضی اختصاص پیدا کرده و خط و نشانی که قوه قضاییه و سخنگوی او آقای محسنی اژه‌ای برای بازار ارز کشیده. اما عکس یک روزنامه تهران امروز به مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اختصاص پیدا کرده که ایشون گفته نتیجه جدایی ری از تهران میلیاردر شدن عده‌ای خواهد بود.
جدایی ری از تهران، گرانی‌ها و بازداشت مدیر مسئول روزنامه مغرب مهمترین مسائلی بودند که در صفحه‌های یک روزنامه‌های امروز چاپ تهران دیده می‌شد. سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما رو همراهی کردید در این بحث. خب حالا بعد از اینکه نگاهی کردیم به مطبوعات امروز چاپ تهران، البته این نگاهی بود به صفحه 1 مطبوعات و در بخش بعدی صبحانه با خبر مطبوعات رو در کنار هم ورق هم خواهیم زد. در ساعت 7:27 صبح میریم با هم یک قطعه موسیقی که برای این ساعت شما انتخاب کردیم رو میشنویم. کاریست از گروه موسیقی پالت، گروهی جوان و تازه نفس که کارهای زیباشون رو میتونین روی اینترنت دنبال بکنید. پالتی‌ها این روزها در تئاتر شهر و در پایان نمایش روایت یک فصل ناتمام هم هر شب این کار رو اجرا میکنن، همین کاری که الان با هم میشنویم.
شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من
see you.